سلام. پنج پس از ظهر با وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. اعضای شورای ولایتی کندز از سقوط بخش‌های از این شهر به دست طالبان خبر میدن. تا دقایق دیگر در مورد این موضوع به شما گزارش مفصل خواهیم داد. اما اولتر از همه مهمترین خبرها را داریم. رئیس جمهور روسیه یک برنامه همکاری با ایالات متحده آمریکا را به حالت تعلیق درآورد و هند میگوید که در حمله جنگجویان بالای یک پایگاه نظامی در کشمیر یک محافظ سرحدی کشته شد. پیش از تفصیل مهمترین خبرهای منطقه و جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از همکارم سحر لیوال بشنوید.
گزارش ها می رسانند که طالبان مسلح برخی از نکات مهم شهر کندز را تصرف کردند. دفتر والی هلمند می گوید قمندان نامنهاد طالبان مسلح برای ولسوالی نوای هلمند همراه با 45 طالب دیگر مسلح کشته شده است و رئیس جمهور محمد اشرف غنی به هدف اشتراک در کنفرانس بروکسل کابل را به قصد بلژیم ترک کرد. سلام، این هم تفصیل خبرها. گزارش ها می رسانند که طالبان مسلح برخی از نکات مهم شهر کندز را تصرف کردند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده است که امرودین ولی یک عضو شورای ولایتی کندز به رادیو آزادی گفته که چوک ولایت کندز را طالبان مسلح تصرف کردند و همکنون جنگ شدید در نزدیک قمندانی امنیین شهر جریان دارد و ای گفته است که نیروهای امنیتی افغان سنگرهایشان را ترک کردند. دفتر والی هلمند میگوید قمندان نامنهاد طالبان مسلح برای ولسوالی نوای هلمند همراه با 45 طالب مسلح دیگر کشته شده است. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر والی هلمند گفته شده که این افراد در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. در ادامه آمده که طالبان مسلح ساعت 5 صبح امروز بر ساختمان‌های دولتی ولسوالی نوا حمله کردند، اما با مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند. در اعلامیه گفته شده که در حال حاضر تمامی ساختمان‌های دولتی ولسوالی نوا در کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد و نیروهای تازه نفس نیز به ساحه فرستاده شده است. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به هدف اشتراک در کنفرانس بروکسل کابل را به قصد بلژیم ترک کرد. ارگ رئیس جمهوری امروز با نشر خبرنامه‌ای گفته است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سخنرانیش در کنفرانس بروکسل در مورد دستاوردهای افغانستان در بخش‌های اصلاحات، حکومتداری خوب، حقوق زنان، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی صحبت خواهد کرد. گفته شده که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حاشیه این کنفرانس با سران و مقام‌های عالی رتبه کشورهای اشتراک کننده در کنفرانس بروکسل به گونه جداگانه نیز گفتگو خواهد کرد. در اعلامیه آمده که در این سفر 3 روزه رئیس جمهور و برخی مقام‌های دیگر نیز رئیس جمهور غنی را همراهی می‌کنند. کنفرانس بروکسل فردا و پس فردا به هدف تجدید تعهدات کمک‌های جامعه جهانی با افغانستان در بلژیم برگزار می‌شود و رئیس ولسی جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد تا استراتژی جدیدی را در برابر جنگ جاری در کشور اتخاذ کند. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست امروز این جرگه گفت پس از امضای توافقنامه صلح، حکومت با حزب اسلامی استخبارات منطقه تلاش می کند تا بر حکومت فشار وارد کند.
استخبارات منطقه و دور سعی دارد که پروسه صلح خدای ناخواسته و ناخواسته به ثمر بی نتیجه بگرداند. رئیس جمهور و رئیس اجراییه با تدبیر یک جلسه خاص با بزرگان افغانستان و میتونه از امکانات شورای ملی استفاده بکنه در سطح ولایات افغانستان.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید پالیسی جدید برای سرکوب مخالفین مسلح ترتیب شده است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را مقیم نائب پیشکش میکند. رادیو آزادی.
هند میگوید جنگجویان افراطی با ماشیندار و بم دستی بر یک قرارگاه نظامی در کشمیر حمله کرده، یک محافظ سرحدی را کشته و دیگری را زخمی نمودند. پلیس گفت درگیری ها بین مهاجمین و نیروهای هندی در قرارگاه نظامی بارامولا صبح وقت امروز پایان یافت. قرارگاهی که بالای آن حملات صورت گرفته، مرکز محلی یک قطعه نظامی مبارزه با شورشیان هند می باشد. این حملات 3 روز بعد از اینکه اردوی هند حملات هوایی را در منطقه راه اندازی کرد صورت می گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک برنامه همکاری این کشور با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. آمریکا و روسیه بر اساس این برنامه برای از بین بردن بخش‌هایی از ذخایر پلوتونیوم تسلیحاتیشان تعهدات را سپرده بودند. در یک فرمان ریاست جمهوری روسیه که امروز به نشر رسیده آمده است، تطبیق موافقتنامه تنظیم و انتقال پلوتونیوم بین روسیه و آمریکا به خاطر اقدام غیر دوستانه واشنگتن در برابر روسیه به تعلیق در می آید. این موافقتنامه بین آمریکا و روسیه پس از سالها گفتگو در سال 2000 میلادی امضا شد و در سال 2010 میلادی در آن تعدیل به میان آمد. بعد از اینکه یک مسافر مظنون به انتقال مواد ممنوعه در میدان هوایی شهر الماتای قزاقستان دستگیر شد، چندین پرواز به تأخیر افتاده و مسافرین از یک ترمینال آن به طور موقت تخلیه گردیدند. دفتر مطبوعاتی میدان هوایی شهر الماتای قزاقستان گفت حادثه امروز زمانی رخ داد که ماموران گمرک یک مرتبان را به گفته آنها با مقداری از مواد مانند سیماب در معتلقات یک مسافر پیدا کردند. این مسافر راهی تبلیسی پایتخت گرجستان بود. مقامات روسی طرح یک دسیسه سوی قصد به جان رهبر چچنیا را که حمایت کرملین را برخوردار است خونسا ساختند. روزنامه مستقل نووایا گازتا روسیه امروز از منابع نقل کرده که میگویند ده‌ها جوان چچنی به اتهام این سوء قصد به جان رمضان قادروف در بهار امسال دستگیر شدند. این افراد به جابجایی مواد منفجره در منزل آقای قادروف در قریه بنیو مظنون شناخته شدند. قبل از این هم گزارش هایی از این گونه اتهامات به نشر رسیده که گویا برخی از گروه ها قصد جان قادروف را کردند. و یک دانشمند ژاپنی برنده جایزه طب نوبل شناخته شد. انستیتوت توزیع جوایز نوبل در استکهلم سویدن امروز اعلام کرد که یوشی نوری اوسیمی به خاطر کشف میکانیزم های کالبد شگافی برنده این جایزه شد. توماس پرلمن منشی کمیته نوبل برای جایزه طب امروز برنده جایزه نوبل را اعلام کرده گفت
Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag
Assemblée Nobel Institute Karolinska Sweden امروز تصمیم گرفت که جایزه نوبل را به یوشی نوری به خاطر کشف میکانیزم های کالبد شگافی عطا کند. این دانشمند ژاپنی استاد انستیتوت تکنولوژی شهر توکیو می باشد. جایزه طب یکی از 8 جوایز نوبل به شمار می رود که اعلان برنده های آن قرار است تا پایان هفته آینده خاتمه یابد. اما این جوایز تا یک مراسم در دهم ماه دسامبر به برنده های آن توزیع می گردد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه عمیرا الکوزی از وضعیت آب و هوا گزارش می دهد.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. در اکثر شهرها آسمان صاف می باشد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایینترین 16. هرات هوا نسبتا گرم، بلندترین درجه حرارت 23، پایینترین 10. قندهار همچنان هوا نسبتا گرم، بلندترین درجه حرارت 31، پایینترین 15. غزنی با هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. بامیان هوا نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3. مزار شریف هوا معتدل، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 14. جلال آباد با هوای نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25. بدخشان با هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 3. و غزنی با هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11.
پنج و ده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه شورشان طالبان حملات گروهی جداگانه را بالای سه ولایت کندوز، بغلان و هلمند انجام دادند. با یک وکیل کندوز صحبت کرده ایم.
مناطقی که اینا حمله کردن، یک منطقه کیدرک بود، منطقه زرخرید است، منطقه زاخل است، منطقه چرخاب است و این مناطقه بود که طالبا از اینجا مستقیما حمله کردن و یک تعدادی از این مناطق به تصرف خود در آوردن.
مقام های ولایت هلمند گزارش ها در مورد سقوط ولسوالی ناوه به دست طالبان را رد کردند.
هغه کتاب چې هوایی د احوال خاص خدای امنیتی ځواکونو سره مرسته کوي، هغه توانیدلی دی چې ولسوالی په خپل ولکه کې وساتي.
هیئت همراه رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد بروکسل ترک کرد و در مورد اتهام رئیس ولسی جرگه افغانستان بر استخبارات منطقه هم برایتان میگوییم.
استخبارات منطقه و دور سعی داره که پروسه صلح خدای ناخواستا بی نتیجه بگردونه.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها در مورد قرار گرفتن کنترل برخی از مناطق شهر کندوز در دست شورشیان طالبان. طوری که در خبرها هم شنیدید، چند عضو شورای ولایتی کندوز از سقوط بخش های از شهر کندوز به دست طالبان خبر میدند. شورشیان از چند استقامت امروز بر شهر کندوز هجوم بردند. همین حالا اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. آریان صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. لطفاً تازه ترین انکشافات را در این مورد با شنوندای ما شریک بساز.
با سلامت باشین. لحظات پیش با دو عضو شورای ولایتی غلام ربانی ربانی و امرزین ولی در مورد وضعیت جاری کندوز گفتگو داشتیم. آنان تایید کردند که حدود ساعت 4 بجه بخشای عمده شهر کندوز برای طالبان مطلع سقوط کرد، یعنی مرکز شهر کندوز و همه کنون برگیری در اطراف تعمیر ولایتی کندوز و در کوچه امنیت هم باشیدن جریان دارند و فهم از وضعیت کلی این ولایت خیلی نگران هستند. کسایی که ثروتمند بودند از ولایت کندوز در حال بیرون شدن هستند. اعضای شورای ولایتی حکومت مرکزی را در خصوص تامین امنیت کندوز مسئول میدانند.
بله جناب آریان، سازمان عفو بین الملل با پخش یک خبرنامه در مورد وضعیت غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده و گفته که در جریان حملات امروز بالای شهر کندوز وضعیت افراد ملکی نگران کننده هست. شما که در محل هستین وضعیت مردم محل را چگونه ارزیابی میکنین؟ مردم چی میگن؟ در چی وضعیت قرار دارن؟
با وقت اولی ساعت 3 بجه من که در داخل شهر کندوز بودم، دو وقت در اطراف شهر کندوز درگیری جریان داشت. اکثر مردم خیلی نگران بودن. بسیاری مردم میگفتن که مریضاشان در شفاخانه مانده، نمیتونن که از مریضاشان عادت کنن یا برایشان باخبری کنن. بسیاری مردم که خانهاشان خودشان رو دشمن آمده و خانهاشان در تسلط طالبان مسلح بودن، نمیتونن که به ساحات خود بروند. اکثرت مردم نان ندارن، آب ندارن، شهر کاملا بسته است و کسی از داخل شهر گشت و گذار نمیکنن، چون از هر طرف درگیری است. تفکیک نمیشه که کی فرد ملکی است، کی نظامی است، کی طالب است، چون شاید که ممکن مردم آسیب ببینه، به او خاطر کسی در داخل شهر گشت و گذار کرده نمیتونه. و همچنان مسئولان شفاخانه اوزی کندوز برازنزلی گفتن که از آغاز درگیری تا کنند 34 زخمی به شفاخانه اوزی کندوز انتقال شده که بیشتر این رقم افرادی ملکی تشکیل میده و گفتن که یکی از کوشش زدان انتقال شده که خانم هستن.
بله اجمل آریان خبرنگار ما در ولایت کندوز بود که در مورد سقوط بخش های از شهر کندوز به دست طالبان مسلح گزارش می داد. چند عضو شورای ولایتی کندوز تایید کردند که بخشای از این شهر به دست طالبان سقوط کردند. ساعت پیش با فاطمه عزیز یک نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه افغانستان صحبت کردم. خانم عزیز هم تایید کرد که مناطق در نزدیکی این شهر به دست طالبان سقوط کردند. ابتدا از خانم عزیز در مورد وضعیت فعلی کندوز پرسیدم.
خب متاسفانه ولایت کندوز یکی از ولایت های رنجیده و غمکشیده است که سال قبل هم در این وقت سقوط کرده بود و مردم بسیار در بدر و بخانمان شدن. متاسفانه امسال هم از اون وقت حال جنگ جریان داره و ایتی از عملیات سرتاسری که بتونن جنگ مهار کنه در ولایت کندوز صورت نگرفت که بدبختانه امروز از ساعت 4 صبح جنگ از چندین نقطه در ولایت کندوز آغاز شد و مخالفین از نقاط مناطق داخل نزدیک داخل شهر به طرف شهر حمله ور شدن و یک تعداد مناطق نزدیک شهر هم متاسفانه به طرف خود درآوردن.
کدام مناطق خانم عزیز؟
هم جنگ بسیار شدید.
کدام مناطق را بفرمایید؟
خب مناطق که اینا حمله کردن یک منطقه سیدرک بود، منطقه زرخرید است، منطقه داخل است، منطقه چرخاب است، منطقه آلچین است و این مناطق بود که طالبان از اینجا مستقیما حمله کردن و یک تعداد از این مناطق به تصرف خود در آوردن و امین لحظه هم متاسفانه جنگ شدیدی در نقاط مختلف شهر کندوز ادامه داره و هم یگان عملیات هوایی هم است و مردم واقعا بسیار زیاد پریشان هستند و وضعیت بسیار خراب قرار دارند و منطقه که رایی که به طرف ولایت تخار برن و رایی که به طرف ولایت کابل برن متاسفانه این راه هم جنگ است و مردم نمیتونن در یک محاصره قرار دارن، مردم نمیتونن خود بیرون بکشن و متاسفانه من نمیفهمم که دولت هم در کدام راه روان است و قوای ناتو و امریکا که ما با امریکا پیمان امنیتی را امضا کردیم که تا هنوز متاسفانه اینا هم کار نکردن و مردم از کران میبرن، مردم از خانه خود بیجا شدن. در منطقه آلچین مردم خانه خود اعلام کردن سر تپه و کوه آلچین بلند شدن و در دیگه مناطق هم مردم با وجود از اینکه راکت باران و مرمی باران است از اون مناطق که جنگ است کوشش میکنن خود را بیرون کنن.
بله
متاسفانه برشان زمینه مساعد
نیست. خانم عزیز
بسیار مردم پریشان هستن.
شما بله. که از مردم کندوز در ولسی جرگه افغانستان نمایندگی میکنین، بدون شک تماس دارین با مردم محل و منابع امنیتی، در مورد تلفات احتمالی وارد شده به مردم در محل در جریان درگیری امروز اطلاع دارین؟
خب همین که جنگ بسیار شدید است متاسفانه اصلا تلفات را در قبال داره که مسئولین از موجودات تلفات چیزی نگفتن ولی گزارشات را که مردم مناطق محل برای ما گفتن که بسیار زیاد مردم تلفات زخمی ها بسیار زیاد است و در این حدثه در عملیات های هوایی هم زیاد مردم زخمی شده و در عملیات های به اصطلاح در جنگ هایی که در منطقه روبروی وجود داره اینجا مردم زیاد آسیب دیده و این گزارشات راست که ما از مردم گرفتیم.
بله.
اما وقتی از مسئولین پرسان کردیم مسئولین گفتن که به قرار گفتیم مسئولین که جنگ مهار شده و در نقاط مختلف مخالفین شکست دادن و اون مناطق را که مردم میگه که به تصرف طالبان وقتی از مسئولین حکومتی اطلاع گرفتیم اونا گفتم که نه مناطق کاملا در تصرف خودشان است.
بله خانم عزیز
از...
بله چون فرصت ما کم است با معذرت که حرف شما را مقطع کردم، تنها کندوز امروز شاهد درگیری نیست بلکه ولسوالی ناوه هلمند هم شاهد حملات طالبان بوده و امروز ادعا شد که ولسوالی ناوه سقوط کرده و بعد از طرف مقامهای امنیتی رد شد. پیش از کنفرانس بروکسل این درگیری ها امروز صورت می گیره و فردا کنفرانس مهم در مورد افغانستان در بلژیم برگزار می شه. به نظر شما رابطه بین برگزاری کنفرانس بروکسل و درگیری های شدید در دو ولایت استراتژیک افغانستان چقدر می تونه وجود داشته باشه؟
خب ما فکر می کنم که دشمن های افغانستان هر وقتی که درشان فرصت مساعد شده اونا به اصطلاح عملی خودم میکنن و مردم ما را تحت تهدید قرار میدن. یک سال پیش کنفرانس بروکسل نبود. دمی که سلامه را انجام دادن و مردم را دیدیم که به خواهد کنگشانده. و امروز هم که من فکر میکنم که بیشتر اراکین دولتی بلند رتبه یعنی وزرا و رئیس جمهور و اینا همه گی مصروف به اصطلاح امو برنامه ریزی برنامه های تن هستن که به خاطر پروگرام به کنفرانس بروکسل اینا حتما یک آمادگی خاص خود را میگیرن و از این فرصت هم مخالفین استفاده کردن و این چنین حالت را برا انداختن. شما آرزو
میکنم
که در قدم اول به خاطر تامین امنیت مردم کار شد، به خاطر تامین حقوق بشر کار شد،
فرصت ما کم است.
اگر میلیون ها دلار هم به افغانستان کمک شد که در راستای تامین امنیت کار نشد، ما فکر میکنم او یک بر مردم ما مؤثر نیست.
فاطمه عزیز نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه افغانستان بود که در مورد درگیری امروز در شهر کندوز می گفت اگر شما باشنده شهر کندوز هستید از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم در مورد وضعیت فعلی این شهر به ما پیام فرستاده می توانید. همچنان از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما چشم دیدتان را شریک بسازید. 0700-08-46-20.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقام های ولایت هلمند گزارش ها در مورد سقوط ولسوالی ناوه به دست طالبان را رد کردند. عبدالودود پوپل نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه افغانستان صبح امروز از سقوط این ولسوالی به دست طالبان خبر داد، اما عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید که شورشیان طالبان کنترل ولسوالی ناوه را در دست نگرفتند. آقای زواک امروز در یک نشست خبری گفت که 4 تن از نیروهای امنیتی به شمول قماندان امنیه ولسوالی ناوه کشته شدند. وی همچنان افزود که حمله گروهی صبح امروز شورشیان را عقب زدند.
دی وسوال مخالفین و سریق که دی ناوی ولسوالی په مربوطات باندې دی ناوی ولسوالی په اړوند ولسوالی او قماندانۍ تهاجمی بریدونه وکړل چې بالاخره افغان قوتونو خپل مقامت وښودی او تر ډیره بریده ورسره وجنګیدل، وسلوالو مخالفینو ته یې تلفات واړول او تر څنګ یې افغان امنیتي ځواکونه هم شهیدان او زخمیان لري. نوي قوتونه چې هغه هوایی او ځمکني کتاد دي هغه نوې ولسوالۍ ته رسېدلي دي. هغه کتاد چې هوایی له هوا لخوا څخه د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي هغه توانېدلی دي چې ولسوالۍ په خپل ولکه کې وساتي.
عمر زواک سخنگوی والی هلمند بود که می گفت شورشیان طالبان کنترل ولسوالی ناوه را در دست نگرفتند. می رویم زنده و مستقیم به هلمند. الیاس دایی خبرنگار ما از محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای دایی سلام، به برنامه خوش آمدی. در مورد وضعیت فعلی ناوه به شنوندهای ما لطفا معلومات بده.
احمدی صاحب سلام، امیال کمام را شما صحبت میکنم در حوزه سوم شهر لشکرگاه که به نام بولان است و در غرب شهر لشکرگاه موقع دارد. درگیری بسیار شدید وجود دارد و هلیکوپترهای اردوی ملی بالای فضای این منطقه در پروازند و گاهی دیده می شود که بمباردمان میکنند. ولی شما از وضعیت فعلی ناوه پرسیدین، گفته می شود در حالی که ما نمیتونم با خود ولسوالی مثلا در مناطق نزدیک ولسوالی زنگ بزنیم و معلومات به دست بیاریم چون شبکه های تلفنی کار نمی کنن، اما در کل گفته می شود درگیری شدیدی که از صبح تا تقریبا چاشت وجود داشت فعلا کاهش یافته و پرهای پراگنده وجود دارد. اما یک چیزی که از مقامات پلیس که نخواست نامش افشا شود به دست آوردم، گفتن که تا نوز نیروهای تازه نفس که حکومت گفته بودن به ولسوالی ناوه میرسد از کندهار نرسیده، ولی از لشکرگاه یک نیروهای تازه نفس به این ولسوالی رسیدند و طالبان که در نزدیکی تعمیر این ولسوالی بودن با عقب راندند.
تشکر از شما الیاس دایی خبرنگار ما در ولایت هلمند بود. حتما در مجله خبری رادیو آزادی در مورد تحولات مربوط به ناوه از شما بیشتر خواهیم شنید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
قدم افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهیدان عینی در محل رویداد با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ولایات مختلف افغانستان مانند هلمند، کندوز، بغلان و اروزگان از چند به این سو شاهد درگیری های شدیدند. شورشان به خصوص طالبان در این ولایات چی اهداف را دنبال می کنند؟ پاسخ این سوال و پرسش های دیگر در این گزارش از زرغونه منگل که همین حالا در استدیو است.
شهر کندوز، لشکرگاه و ترینکوت مناطق پرنفوذند که در این اواخر باشنده های آن شاهد جنگ های شدید بودند. حتی لحظات پیش شنیدید که بخش های از شهر کندوز ساعت پیش به دست طالبان سقوط کرد. در چند ماه گذشته چندین بار نگرانی ها در مورد سقوط این مناطق افزایش یافتند و مخالفین مسلح بار برای گرفتن این مناطق با قوای حکومتی درگیر شدند. طالبان چرا با وجود تلفات سنگین به جنگ‌هایشان در این مناطق ادامه دادند و نیروهای امنیتی افغان چرا نتوانستند مخالفین مسلح را از این شهرهای پرنفوذ عقب زنند؟ این سوال‌هایی است که با تشدید جنگ‌ها در شهر کندوز مطرح شدند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به همین سوالات می‌گوید:
و هلمند که ام دو دخمن پلان ده شاب استخباراتی لسونه دی و کندوز که ام دخمن ده شاب استخباراتی لسونه دی.
وی میگوید دشمن در هلمند پلان دارد و عقبش دست های استخباراتی کار میکنند. در کندوز نیز آنها به کمک استخبارات خارجی در تلاش یافتن جای پاند. این یک جنگ اعلان ناشده است. شما ببینید شورای کویته در کجاست؟ شورای پشاور، شورای میرانشاه در کجاست؟ با آنها کمک های منظم میشود. از سوی دیگر حلیم کوثری رئیس مرکز مطالعات جنگ و صلح نظر مشابهی دارد و در این مورد که طالبان چرا فشارها را در هلمند شدت بخشیدند می گوید:
از هلمند خو استراتژیک ولایت دور اهمیت لري
او وی میگوید ببینید هلمند یک ولایت استراتژیک است، اهمیت زیاد دارد و طالبان میخواهند در این ولایت جای پا بیابند تا از آنجا فعالیت هایشون را به ولایات دیگر گسترش دهند. به گفته آقای کوثری در کندوز هم طالبان می خواهند به جهانیان نشان دهند که آنها در این ولایت بعد از آن که یک بار مرکز آن را گرفتند نفوذ دارند و می توانند مناطق را تحت تصرف خود درآورند. این در حال است که خبرنگار رادیو آزادی در کندوز لحظات پیش به ما گزارش داد که بخش های از شهر کندوز ساعت پیش به دست طالبان سقوط کرد و جنگ شدید در شهر کندوز ادامه دارد.
تشکر. شنیدید که شماری از بخش های افغانستان از چندی به این سو شاهد درگیری های شدید هستند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در ادامه ناامنی ها و حملات طالبان، شورشان طالبان حمله گروهی دیگر را بالای دند غوری بغلان انجام دادند. تا لحظات دیگر در مورد این تحول امنیتی به شما بیشتر خواهیم گفت و همچنان خبرهای مهم افغانستان و جهان را هم خواهید شنید. مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم مقیم نایب با فشرده خبرهای مهم با شماست.
گزارش ها می رسانند که طالبان مسلح برخی از نقاط مهم شهر قندوز را تصرف کردند. دفتر والی هلمند می گوید قماندان نامنهاد طالبان مسلح برای ولسوالی ناوه همراه با 45 طالب مسلح دیگر کشته شدند. رئیس ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا استراتژی جدید را در برابر جنگ جاری در کشور اتخاذ نماید. رهبران حکومت وحدت ملی به هدف اشتراک در کنفرانس بروکسل کابل را به قصد بلژیم ترک کردند. هند می گوید جنگجویان افراطی با ماشیندار و بم دستی برای قرارگاه نظامی در کشمیر حمله کرده، یک محافظ سرحدی را کشته و دیگری را زخمی نمودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک برنامه همکاری این کشور با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. آمریکا و روسیه بر اساس این برنامه برای از بین بردن بخش‌های از ذخایر پولونیوم تسلیحاتیشان را تعهد سپردند. بعد از اینکه یک مسافر مظنون به انتقال مواد ممنوعه در میدان هوایی شهر الماتای قزاقستان دستگیر شد، چندین پرواز به تأخیر افتاده و مسافران آن از یک ترمینال به طور موقت تخلیه گردیدند. و یک دانشمند ژاپنی برنده جایزه طب نوبل شناخته شد.
مقیم نایب بود با فشرده خبرهای مهم. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا خلیل سلطانی با تحولات ورزشی با شماست.
قرار است مسابقات هندبال میان 100 ورزشکار مرکز و ولایات آغاز شود. یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات ورزشکاران از ولایات هرات، غور، غزنی، پروان، لوگر، خوست، پکتیا و کابل اشتراک می‌ورزند. آقای نیازی در مورد هدف از راه اندازی این مسابقات گفت
هدف مسابقات به خاطر قوانین جدید هندبال، ما قوانین جدید هندبال از فدراسیون بنگالی هندبال برای ما رسیدن، می‌خوایم که قوانین جدید برای کلاب ها و برای مربی ها و برای کسای ما ایراد هم نظر بگیریم.
به اساس معلومات آقای نیازی این مسابقات به تاریخ 15 میزان آغاز و مدت 4 روز ادامه می‌یابد. مسابقات منتخبه فوتبال در ولایت سمنگان جریان دارد. سردار دولتزی آمر تربیت بدنی ولایت سمنگان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات میان 18 تیم فوتبال ولسوالی ها و مرکز این ولایت ادامه دارد. آقای دولتزی هدف از راه اندازی این مسابقات را انتخاب تیم منتخب فوتبال برای ولایت سمنگان عنوان کرد. به اساس معلومات آقای دولتزی این مسابقات از یک ماه بدین سو آغاز و تا آخر هفته جاری ادامه دارد. و در مسابقات لالیگای اسپانیا تیم فوتبال سلتاویگو تیم بارسلونا را شکست داد. بر اساس معلومات فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا، تیم سلتاویگو بر تیم بارسلونا 4-3 پیروز شد. این بازی در استادیوم بولایدس شهری ویگوی اسپانیا را اندازی شده بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که پیشتر هم گفتیم در ادامه ناامنی ها و حملات طالبان، شورشیان طالبان حمله گروهی را بالای دند غوری بغلان انجام دادند. این حمله نیمه شب گذشته صورت گرفت. بیشتر در این گزارش از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان.
جنرال نورحبیب گلبهاری قماندان امنیه ولایت بغلان ساعت بعد از ظهر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت حمله گروهی طالبان بالای پوسته های امنیتی در دند غوری را عقب زده و تلفات سنگینی را به مخالفین دولت وارد نمودند.
در دند غوری جنگ از نیره همیزی گرسیدم پس دستمش دیگه جنگ هم جریان داره دیگه تردم من. تلفات دشمن 7 نفره. زخمیش در بیشتر از 8 نفره دیگه. زخمیش در سیز نارم. از نیره امنیتی یک نفر
با گفته او جنگ هنوز در بخش های از دند غوری جریان دارد ولی از شدت آن کاسته شده است و این در حال است که جنگ در ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت نیز جریان دارد و طالبان مسلح شهرهای کندوز بغلان که از ولسوالی ناامن بغلان مرکزی می گذرد را نیز مسدود نمودند. قمندان امنیه ولایت بغلان میگوید آمادگی ها برای بازگشایی راه بغلان کندوز گرفته شده و ممکن به زودی این راه باز شود.
بله چند چیز است که به طور خیلی سفر کردیم بشویدن کال سرش تاسب کار داره که خیلی آزادی راه لاشت.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی بر رسانه ها ادعا کرده که آنها یک بیز مهم امنیتی همراه با مقداری از تجهیزات جنگی را در ساحه دندیغوری به تصرف خود درآوردند و اما این ادعا از سوی قمندان امنیه ولایت بغلان رد شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برنامه را در مورد مسائل مربوط به امنیت ادامه می دهیم. ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا یک استراتژی جدید امنیتی را در مورد جنگ جاری ایجاد کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز در نشست عمومی مجلس گفت که پس از پیوستن حکمتیار به روند صلح، دشمنان و استخبارات منطقه تلاش دارند تا حملاتشان را شدت بخشند. بیشتر در این گزارش از نورالله شایان.
ولسی جرگه افغانستان میگوید جنگ های همزمان در چند ولایت افغانستان آنان را نگران ساخته است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز دوشنبه در جلسه عمومی گفت که ولایت های هلمند، اروزگان، فرا، کندوز و غور با تهدیدات بلند روبرو بوده و هر وقت احتمال سقوط آن می رود و از حکومت خواست با توجه به جنگ جاری یک استراتژی جدید را اختیار کند.
استخبارات منطقه و دور سعی داره که پروسه صلح خدای نخواستا بی نتیجه بگردانه. پس به این ترتیب رئیس جمهور و رئیس اجراییه با تدویر یک جلسه خاص با بزرگان افغانستان، همچنان رئیس جمهور سابق، نفوذی که داره در اروزگان و هلمند از امکانات اونا استفاده بکنه و میتونه از امکانات شورای ملی استفاده بکنه در سطح ولایات افغانستان.
این در حال است که حکومت افغانستان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به توافق رسیده است، اما دیگر گروه های مسلح به نبردشان ادامه دادند. برخی از نمایندگان ولایت هلمند و قندوز میگویند که جنگ در مراکز ولایاتشان رسیده است. این در حال است که همکنون مخالفان مسلح در مناطق جنوب غرب، مرکزی و مناطق شمالی و شاهراها فعالیت و حملاتشان را شدت بخشیدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که پلیسی قوی برای مبارزه با مخالفان مسلح وجود دارد، اما مخالفان مسلح تلاش دارند تا آخرین تواناییشان را در فصل جنگ به آزمایش بگذارند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در ولایتی که تهدیدات دشمن وجود دارد، قطعات نیروهای امنیتی نیز موجود است و به وقت معین عملیات‌های پلان شده را راه اندازی می‌کنند.
این پلان دشمن است که میخواهند در اخیر فصل جنگی در برخی مناطق حمله کنند. اما چیزی که مهم است تعهد نیروهای امنیتی است و در هر جایی که مخالفان مسلح سر بلند میکنند از سوی نیروهای امنیتی از پا در آورده میشوند.
پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته است فعالیت های همزمان القاعده، طالبان مسلح، داعش، شبکه حقانی و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان خطرات را بیشتر کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید اکنون عملیات نیروهای افغان در 15 ولایت جریان دارد و گزارش های را رد میکند که گویا در میان مقام های افغان و نیروهای امنیتی هماهنگی وجود ندارد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. هیئت همراه رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد بروکسل ترک کرد. قرار است رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در کنفرانس بروکسل شرکت کنند. این کنفرانس فردا و پس فردا در پایتخت بلژیم راه اندازی خواهد شد. بیشتر در این مورد در این گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
رهبران حکومت وحدت ملی امیدوار هستند در کنفرانس بروکسل تعهد کمک‌های سالانه 3 میلیارد دلار به افغانستان را یقینی سازند. افغانستان قبلاً هر سال 5 میلیارد دلار که بخش عمده آن را آمریکا می‌پردازد برای مصارف دفاعی‌اش به دست می‌آورد. در اجلاس توکیو در سال 2012 کشورهای کمک کننده تعهد کمک‌های سالانه 4 میلیارد دلار در بخش‌های انکشافی به افغانستان را کرده بودند. افغانستان بیش از 3 دهه شاهد جنگ بوده است، ولی با آغاز جنگ آمریکا در این کشور میلیاردها دلار وارد این کشور شد و یک اقتصاد میانتهی ایجاد گردید. اما با خروج قوای بین المللی از افغانستان در سال 2014 و ترک چندین مؤسسه بین المللی در همان سال، اقتصاد افغانستان دوباره شکنن شد. قرار است رهبران حکومت افغانستان در جلسه فردا و پس فردا در بروکسل پلان خودکفایی حکومت و چارچوب ملی انکشافی افغانستان را مورد بحث قرار دهند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، می گوید
حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل از اقدامات و افغانای خود در بخشای مبارزه فساد اداری، اصلاحات و پلان خودکفایی حکومت افغانستان صحبت میکنه. همچنان چارچوب ملی انکشافی افغانستان در اینجا زیر بحث گرفته میشه. در این چارچوب اولویت های اقتصادی حکومت افغانستان مشخص شده، همچنان مسئولیت های حکومت افغانستان و جامعه جهانی وضاحت داده شده و در این پلان های دیگه در این چارچوب پلان های کاریابی به سطح محلات و ولسوالی ها در افغانستان گنجانیده شده.
حکومت افغانستان در حال از تلاش‌هایش برای کاهش بیکاری در این کشور در اجلاس بروکسل صحبت خواهد کرد که مقامات سطح بیکاری در افغانستان را 50% تخمین می‌کنند که این موضوع هزاران جوان را به فرار به اروپا واداشته است. ولی گفته می‌شود رئیس جمهور غنی در کنفرانس بروکسل تاکید خواهد کرد که بعد از اجلاس توکیو پیشرفت‌های در کشورش در بخش مبارزه بر ضد فساد، امور عدلی و اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته است. از سوی دیگر گفته می شود حکومت افغانستان در اجلاس بروکسل روی تلاش‌های سال صحبت خواهد کرد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی می گوید
حکومت افغانستان از پروسی صلح یادآور می شود، چون بدون صلح پلان‌های اقتصادی که ما در افغانستان داریم او برآورده نمی شود، به او پرداخته نمی شود و ضرورت است که کشورهای همکار در این پروسه ما را در پروسی صلح هم کمک کنند تا پلانهایی که داریم را بسیاریم.
از سوی دیگر ریچارد اولسن نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است انتظار می رود کمک کنندگان بین المللی در کنفرانس بروکسل وعده دادن سالانه 3 میلیارد دلار به افغانستان تا سال 2020 را بدهند. اولسن گفت کارهای زیاد در بخش عملی سازی آجندای ضد فساد در افغانستان باقی ماندند که باید انجام شوند. قابل ذکر است که در کنفرانس بروکسل که به میزبانی حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا دایر می شود، نمایندگان بیش از 70 کشور کمک کننده و 30 مؤسسه بین المللی شرکت دارند. جان کری وزیر خارجه امریکا و بان کی مون سرمنشی ملل متحد نیز در این کنفرانس شرکت خواهند داشت.
زرغونه منگل بود که در مورد برگزاری کنفرانس بروکسل گزارش می دادید. این کنفرانس فردا و پس فردا در پایتخت بلژیم را اندازی خواهد شد. در این حال سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان انتظار دارد تا جامعه بین المللی در نشست بروکسل به ادامه کمک هایشان با افغانستان تعهد بسپارند. همکارم ایمل سنجیده با آقای فرانس میشل ملبان گفتگو کرده است.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام بر شما. قرار است نشست بروکسل به تاریخ 5 ماه اکتبر سال جاری میلادی برگزار گردد و در این نشست نماینده های از 70 کشور و 30 سازمان بین المللی حضور به هم می رسانند و در مورد افغانستان و ادامه کمک ها و تعهدات جدید جامعه جهانی با حکومت افغانستان صحبت و بحث می نمایند. اینکه حکومت افغانستان تا چی اندازه آمادگی دارد و تا چی اندازه کارکردهای حکومت افغانستان مورد قبول جامعه جهانی قرار گرفته است، در این مورد مصاحبه اختصاصی را با محترم فرانس مایکل ملبن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان تنظیم نمودیم که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم. Thank you very much Mr. Ambassador for giving us the time for this.
جناب آقای سفیر، از اینکه وقت داده تا این مصاحبه صورت گیرد سپاسگزاریم. در آغاز می خواهم در رابطه با تعهدات حکومت وحدت ملی، البته در مورد موضوعاتی که جامعه جهانی در پیوند با آنها نگرانی دارد و اینکه حکومت افغانستان تا چه اندازه توانسته با تعهدات از جامعه عمل بپوشاند، نظر شما را داشته باشیم.
با فکر من حکومت افغانستان در پیوند با تعهدات قبلیش به خوبی عمل نموده است، ولی کاستی های هم وجود دارد. به صورت کل دستاوردهای حکومت افغانستان قناعت بخش است و این دستاوردها با جامعه جهانی نیز شریک ساخته شده است. موضوع مهم این است که در نشست بروکسل روی یک موافقت نامه جدید صحبت و این موافقت نامه امضا خواهد شد تا جامعه جهانی بتواند با کمک‌هایش با حکومت افغانستان به گونه استثنایی و دوامدار ادامه بدهد تا زمینه اصلاحات در افغانستان را مساعد بسازیم.
یکی از ساحاتی که حکومت افغانستان تعهد نموده تا بالایش کار نماید مبارزه با فساد است و همچنین قضیه مشهور کابل بانک که چند قبل شما نیز در مورد صحبت نموده بودید. نظر شما در مورد چیست؟
ما در مورد فساد و مبارزه با فساد در افغانستان نگرانی های خیش را داریم، ولی ناگفته نباید گذاشت که کارهای هم در این عرصه صورت گرفته است و شخص خود رئیس جمهور این مبارزه با فساد را رهبری می کند که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی از اقدام رئیس جمهور ستایش می نماید. هفته قبل با یک گروه از متخصصین بین المللی صحبت داشتیم برای چگونگی مبارزه با فساد در افغانستان بحث نمودیم. اجماع نظر این بود که باید کارهای بیشتر صورت بگیرد و موضوعی که لازمی پنداشته می شود این است که در نشست بروکسل روی میکانیزم همکاری های جامعه جهانی با حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد تجدید نظر صورت بگیرد و در قالب یک پلان و یا هم به مانند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد عمل صورت گیرد.
Now we need to see the results of that over the coming months and the coming year.
Okay. So the international community. آیا جامعه جهانی از کارکردهای حکومت افغانستان در رابطه با قضیه کابل بانک رضایت دارد؟
قضیه کابل بانک یک قضیه مشخص است و کارهای قناعت بخش در پیوند به آن صورت گرفته است، ولی کمی و کاستی که در پیگیری آن وجود دارد سبب نگرانی ما شده است که خواهان تعهد جدی حکومت و پیگیری آن از سوی حکومت می باشیم و باید کارهای بیشتر صورت بگیرد.
چند روز محدود به برگزاری نشست بروکسل مانده. آیا فکر می کنید که تنش‌های موجود میان رهبران حکومت تأثیر منفی بر نتایج نشست بروکسل به جا خواهد گذاشت؟
من چنین فکر نمی کنم. من مطمئن هستم که هر دو رهبر درک نمودند که باید در نشست بروکسل به گونه واحد عمل نمایند و جامعه جهانی بالای افغانستان توجه جدی دارد و چندین نشست در نیویورک هم در پیوند با کمک ها و موضوعات افغانستان تدویر شده است و حمایت قوی از افغانستان در نشست بروکسل وجود دارد و رهبری افغانستان باید درک نماید که در نزد جامعه جهانی ثبات سیاسی در افغانستان بسیار مهم می باشد تا زمینه همکاری مؤثر جامعه جهانی با حکومت افغانستان مساعد شود تا افغانستان با سوی صلح و ثبات دائمی رهنمون شود و این پیام به گونه بسیار واضح در نشست بروکسل با شکل دو جانبه و در جلسات عمومی بیان خواهد شد و رویان تاکید صورت خواهد گرفت.
در روزنامه گاردین
در پیوند با مهاجرین افغان مطلبی به چاپ رسیده است که گویا شرط عمده در نشست بروکسل و ادامه کمک‌های جامعه جهانی این است تا حکومت افغانستان مهاجرین افغان را بپذیرد. نظر شما در این مورد چیست؟
The Guardian article is about a document which was leaked half a year ago.
مطلب گاردین خبر کهنه است که مربوط به 1.5 سال قبل می شود که ارتباط به حال و نشست بروکسل ندارد. البته اتحادیه اروپا کوشش دارد تا موضوع و مشکل مهاجرین غیر قانونی را به گونه مشترک حل نماییم و در تلاش هستیم تا راه‌های حل عملی را در این خصوص دریابیم، ولی این موضوع از نگاه سیاسی برای سیاسیون اروپایی حائز اهمیت می باشد، چون برای مردم باید پاسخ مشخص در مورد مهاجرین داشته باشند. در غیر آن برای آنها از نگاه سیاسی به مسابقه یک چالش عمده باقی خواهد ماند. ما در پیوند به این موضوع و پیشرفت‌های دست یافته ما آرزو داریم تا در آینده در این عرصه به تفاهم برسیم و در نشست بروکسل بالای موضوعات عمده تمرکز صورت خواهد گرفت و البته در مورد آینده و انکشاف افغانستان صحبت خواهد شد.
country in making sure that Afghanistan becomes an attractive place for all Afghans.
One of the points which I've been raising.
یکی از موضوعاتی که مکرراً در افغانستان مطرح می‌شود این است که کمک‌های بین‌المللی باید از طریق حکومت افغانستان به مصرف برسد و در این زمان موضوع ظرفیت نهادهای مالی افغانستان نیز باید در نظر گرفته شود. نظر شما در این رابطه چیست؟
It's a difficult balance because on one side we know if you give assistance to government.
توازن مشکل است. به خاطر که از یک سو اگر کمک هایی که از سوی حکومت افغانستان به مصرف برسد موثریت بیشتر خواهد داشت چون به مردم بیشتر میرسد و از طرف دیگر خطر سوی استفاده و فساد در کمک های داده شده به حکومت افغانستان هم متصور می باشد که به یقین سبب خواهد شد تا قسمت از کمک ها ضایع شود. اقدامی که از سوی اتحادیه اروپا انجام خواهد گرفت این است که قسمت عمده از کمک های جامعه اروپا از طریق بودجه حکومت به مصرف برسد، البته تحت شرایط جدی دو جانبه، و این اقدام امتحانی خواهد بود. با توجه به خطرات موجود در این قسمت ما از این پروسه نظارت جدی خواهیم نمود. آرزو داریم تا سیستم مالی تقویت شود، چون در صورت تقویت شدن موثریت آن هم در بخش کمک های جامعه اروپا و پول های مالیات دهندگان افغان و هم سایر کمک کننده ها احساس خواهد شد و امیدواری وجود دارد که نشان بدهیم این طریقه بهتر می باشد. نهایتا امیدوار هستم تا سایر کشورها را نیز متقاعد بسازیم تا از طریق بودجه افغانستان کمک نمایند و کمک ها به مصرف برسد، ولی حکومت افغانستان به تعهد جدی در امر مبارزه با فساد داشته باشد تا یک سیستم قوی ایجاد گردد.
مردم افغانستان به نتایج نشست بروکسل زیاد خوشبین هستند. پیام شما برای مردم افغانستان چیست؟
ما با حکومت افغانستان در آغاز یک مرحله جدید از همکاری ها قرار داریم. نشست بروکسل روی دو تغییر عمده در همکاری جامعه جهانی با حکومت افغانستان تمرکز خواهد کرد. اولین و بسیار تغییر مهم در همکاری جامعه جهانی با حکومت افغانستان این است که تمرکز روی موافقت در روند صلح صورت بگیرد. تا موافقت در جنگ اگرچه مشکلات در پروسه صلح موجود است، ولی 4 سال پیش رو موجود است تا بالای این پروسه کار صورت بگیرد، و در این مدت 4 سال جامعه جهانی با دولت افغانستان کار خواهد نمود تا به اهداف تعیین شده نائل آیند. و موضوع دوم این است تا اجماع منطقوی ایجاد شود تا کشورهای همسایه بیشتر از پیش با افغانستان همکاری نمایند و هم مسئولیت بیشتری در قبال مسائل صلح و ثبات در افغانستان احساس نمایند. ما همه می دانیم که رقابت‌های استراتژیک و مشکلات داخلی سبب شده تا اوضاع در داخل افغانستان وخیم شود که باید برای این مشکل راه حل جستجو شود. من امیدوار و خوشبین هستم به کنفرانس بروکسل و کمک های برای 4 سال دیگر هم عالی خواهد بود و کوشش شود تا نسبت به 4 سال قبل در 4 سال آینده توجه بیشتر مبذول شود و بیشتر استفاده صورت گیرد.
بسیار تشکر.
فرانس میشل ملبان سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. آمادگی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان جهت شرکت در کنفرانس مهم و سرنوشت ساز برای این کشور. انتظار اصلی حکومت افغانستان از کنفرانس بروکسل.
ایجاد یک تجدید قرارداد بین مردم افغانستان و جامعه.
این شکلی است کنفرانس بروکسل در کوب آمده شده. در اونجا کمک های بین‌المللی به افغانستان تعهد خواهد شد.
پوشش خبری اختصاصی کنفرانس بروکسل بر روزهای 3 شنبه و 4 شنبه از رادیو آزادی. حالا می پردازیم به پیامدهای نزدیکی روابط افغانستان و هند. بر اساس گزارش ها با آن که گرمی روابط کابل و دهلی جدید در بسیاری موارد به نفع افغانستان است، اما از سوی دیگر منجر به ایجاد مشکلات برای مهاجرین افغان در پاکستان شده. آرش همایون گزارش می دهد.
تعداد زیادی از مهاجرین افغان در پاکستان میگویند با نزدیک شدن روابط افغانستان و هند زندگی آنها در پاکستان تلخ شده است. اکثر افغانهایی که در این اواخر به افغانستان عودت کردند میگویند که در پاکستان با مشکلات زیاد مواجه بودند و حتی نفرت مردم عادی در برابر افغانها افزایش یافته است. جمال 22 ساله که در پاکستان متولد شده و اسناد قانونی اقامت در پاکستان را هم دارد و از سهراب کوت کراچی به افغانستان آمده است، با اشاره به آزار و اذیت موجود در پاکستان می گوید: در کراچی وضعیت خراب بود، پلیس ما را اذیت می کرد، از ما کارت مهاجرت می خواست و آن را که ارائه می کردیم از موتر و ریکشا ما را پایین کرده می گفتند پول بدهید و از ما پول می گرفتند. من در پاکستان تولد شده ام و 25-30 سال در آنجا زندگی کرده ایم. به نوشته آژانس خبری رویترز، اکثر پاکستانی ها هند را به مثابه دشمن بزرگشان می بینند و با نزدیک شدن روابط دهلی با کابل، احساسات مردم عوام نیز در برابر افغان ها تغییر کرده است. آژانس خبری رویترز از قول سمیع الله، یک عودت کننده افغان، می نویسد که حالا در پاکستان به اکثر افغان ها هندو خطاب می شود، در حالی که قبلا آنها را کابلی می خواندند. مردم با آنها می گویند حالا که افغانها دوستی با هند را انتخاب کرده اند، شما هم به هند بروید. این در حال است که اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد می گوید روند بازگشت افغانهای مهاجر از پاکستان سرعت یافته است. مایا امیریاتونگا، مسئول دفتر سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR در کابل، با آژانس خبری رویترز گفته است: اکثر افغانهایی که بازگشتند با خانواده هایشان یک جا زندگی می کنند، اما تعدادی از آنها این امکان را هم ندارند و با مشکلات زیاد دست و گریبانند. عبدالکریم، باشنده ولایت بغلان، که بعد از 25 سال زندگی در شهر کویته در پاکستان و داشتن اسناد قانونی اقامت در آن کشور مجبور به بازگشت شده است، می گوید: با آن که کارت اصلی داشتیم ما را اذیت می کردند، تکلیف می دادند، با مشکلات زندگی می کردیم. ما را گفتند بروید، پیشرویتان خوبی. در کراچی و کویته هم وضعیت به همین شکل است. مجبور شدیم به وطن خود بازگردیم. بنوشته آژانس خبری رویترز، تنش‌های اخیر بین هند و پاکستان در کشمیر هم زندگی افغان‌های زیاد را در پاکستان با مشکلات مواجه ساخته است.
آرش همایون گزارش می داد. رسیدیم به پایان این برنامه. از همراهیتان تشکر.